پاس گذاریم.
بله
چون میخوایم که بله رفت و برگشت داشته باشیم برای اینکه بحث ها مدیریت بشه. شما 5 دقیقه و 20 ثانیه در این بخش صحبت فرمودید. آقای محمودیان، این که شما حسابتون از اصول از اصلاح طلبا جدا کردید به همین منظر در حقیقت درخواست و تفاوتش با دستور مرتبط نبود؟
خیر، عرض کنم خدمتتون که من تا یه روزی زمانی فکر میکردیم که بدون تغییر ساختار امکان این که ما با حضور در نهادهای قدرت بتوانیم بخشی از بحرانها رو حل بکنیم وجود داشت و من هم بر همون اساس تحلیلم بر این بود که این امکان وجود داره، اما به نظر میرسه به دلایل مختلف که یه بخشیش حاکمیت میتونه مسئولیتش رو داشته باشه، یه بخشیش هم به هر حال شرایط اجتماعی فضا رو به سمتی برده که اصلاحات رو بسیار بسیار سخت کرده به روش پارلمانیتیستی، یعنی به این روش که ما بتونیم با حضور در نهادهای قدرت از جمله انتخابات، از جمله حضور در مجلس، دولت یا وزارتخونه‌ها بتونیم تغییر عمده‌ای ایجاد بکنیم، از نظر من امکانش تقریبا به صفر نزدیک شده. ببینید وقتی ما از انتخابات حرف می‌زنیم یا از هر واژه دیگه‌ای حرف می‌زنیم، این واژه‌ها قبلا اختراع شدن، اینجوری نیست که ما یک تعریف جدید برش بار بکنیم بگیم خب این هم تا الان دنیا ما یه انتخابات برگزار میکردن، حالا از این به بعد انتخابات دیگه معنیش اینه، ما اینو برگزار میکنیم. من یه لطیفه ای حالا هست، میگه یه آدمی میره پیش حرم امام رضا دعا میکنه که خدای من صندوق برنده بشم، مثلا چند میلیارد پول برنده بشم و اینا، تو قرعه کشی برنده بشم. بعد از چند شب آقا میاد تو خوابش که بابا لااقل برو یه حساب باز بکن بعد بیا اینجا دعا بخون. ببینید واقعیتش اینه که انتخابات یک تعریف داره. اگر قرار است که ما در این انتخابات مردم رو تشویق به انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات بکنیم، باید یک تعریف روشن از انتخابات ارائه بدیم. تعریف روشن از انتخابات هم از به تعبیر خود جمهوری اسلامی و به تعبیر عرفیش اینه که دو تا حق توش دیده بشه. حق، نه تکلیف، نه وظیفه. یک، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، یعنی من بتونم آزادانه، منصفانه و عادلانه کاندید بشم، خودم رو در معرض رأی قرار بدم و مردم هم آزادانه من رو انتخاب بکنن. مورد دومش اینه که در صورت برنده شدن هر جریانی در اون انتخابات، اون جریان بتونه سرنوشت مردم رو تغییر بده، یعنی بتونه بر اساس وعده هایی که برای پیروزی در انتخابات داده و مردم به اعتمادش حضور پیدا کردن در انتخابات، به وعده هاش توان عمل کردن داشته باشه. چون الان موضوع بحث انتخابات مجلسه، من میخوام در مورد مجلس صحبت کنم و همینطور مجلس خبرگان. خب همینطور که میبینید تعداد رد صلاحیت شده ها، اساسا قبل از ثبت نام انتخابات شرایط به گونه‌ای بود که بسیاری از افرادی که خودشون رو صالح می‌دونستن، بسیاری از جریانات سیاسی که ریشه دارن از ابتدای انقلاب بودند، در عرصه‌های مختلف بودن، از عرصه انتخابات عملاً حتی در حد ثبت نام هم به انتخابات نتونستن حضور پیدا بکنن،
یعنی شرایط پایه رو نداشتن،
شرایط رو اصلا شرایطی ایجاد نشد، یعنی شرایط حاکمیت شرایطی رو برای حضور اینا فراهم نکرد، هیچ شرایط، در حالی که برای برخی فرش قرمز انداخته شده بود، برخی رو اصلا اجازه ورود ندادن.
خب همه به طور مساوی میتونستن شرکت، یعنی در حقیقت برن در سامانه و ثبت نام کنند،
نبود اینجوری. ببینید احزاب که به طور مشخص به خاطر اینکه یک تو یک فاصله خیلی اندکی یهو اعلام شد که برید ثبت نام کنید، خب طبیعتا نشد و شرایط قبل از اون هم، ببین مثلا حزب اتحاد با توجه به اینکه از لحاظ جمعیت و اعضا بزرگترین حزب سیاسی ایرانه، لااقل میتونم حالا اگه نخوام چیزی کنم یکی از احزاب بزرگ ایرانه، خب این حزب حتی اجازه تشکیل شورای مرکزیشو دولت نمیده، یعنی دولت برای اینکه کنگره برگزار کنه تا روز قبلش اجازه برگزاری کنگره بهش نمیده، اعضای شورای مرکزی شو که رفتن رأی گرفتن از کنگره حزب که برن عضو شورای مرکزی بشن، وزارت کشور دولتی که خب رقیب اون حزبه میگه نه من این افراد رو تایید نمی کنم که برن عضو شورای مرکزی بشن یا خانم منصوری دبیر کل بشه. ببین اون شرایط که فراهم نبود. توی رد صلاحیت هم که به نظر میرسه که اراده‌ای وجود داره که بالاخره یه بخشی از آرا منسجم و دقیق به یک عده خاص تعلق بگیره. حالا لااقل برداشت من اینه. در بُعد بعدیش هم که به نظر من بسیار مهمتره، چون ما به هر حال این سوالی که انتقادی که وجود داره اینه که خب این شورای نگهبان دور قبلا بوده، دور قبلا بوده، دورهایی که ما هم تو شرکت کردیم بوده، بله بوده. اما تا این حد مجلس شیر بیدومویال نبوده. ما الان تو مجلسی هستیم که مصوب قرار بوده این مجلس در رأس امور باشه، در قانون اساسی بالاترین مقام قانونگذاری در کشور، بالاترین نهاد قانونگذاری در کشور. اما این مجلس مصوباتی که با حتی دو سوم آراش تایید میشه به دلیل مغایرت با شورای ایکس، شورای ایگرگ رد میشه. یعنی یک شورایی که صرفاً وظیفه داشته آیین نامه های هیئت دولت رو با قانون مصوب مطابقت بده به استناد اون رد میشه. یا سران سه قوه که سه نفر بیشتر نیستن میشینن با همدیگه یک مصوبه ای میذارن که هیچ جای قانون وجود نداره و مصوبه مجلس رو رد میکنه، شورای نگهبان اون رد میکنه. لذا ما تو هر
دو بحث جداست. یعنی یکی که
نه، میخوام بگم دو تا موضوع مهم، تعریف مهم انتخابات. یک، آزادی رأی دادن و رأی گرفتن از بین رفته، یعنی مخدوش شده. دومیش هم قدرته، یعنی آیا این نهاد قدرت این که حرفای من رو نمایندگی بکنه در مجلس دارد، که اونم عرض کردم با نهادهای موازی انتخاب تصمیمات سلیقه‌ای شورای نگهبان عملا دیگه اون امکان هم وجود نداره.
خب بسیار شما 6 دقیقه و 20 ثانیه صحبت کردی. آقای کاکوی، شما موافق نظر آقای محمودیان هستید در این منظر؟ با توجه به اینکه حالا ما می‌خوایم شما رو به معنی مستقل ببینیم، یعنی شما هم در حزب خودتون احتمالاً با بخشی از این مشکلات روبرو بودید.
ما 3 تا مطلب رو میتونیم با هم آقای محمودیان به اشتراک بذاریم.
بله.
مطلب اول، روند حاکم بر انتخاب شونده و انتخاب کننده است. این یک. مطلب دوم، فایده و یا انتفاعی که از این اقدام به مردم خواهد رسید. مطلب سوم این که این ساختار آیا به سمت مثبت، به سمت اثرگذاری حرکت کرده یا نه. من با شیب تندی که خدمتون عرض شود که اتفاق بیفته همیشه مخالف بودم، نه به خاطر روحیه محافظه‌کارانم، نه، اعتقاد دارم تو جامعه اگر ما نتونیم طرفین مسیر رو که ما رو به سمت شیب تند سقوط و جدایی و فاصله میبرن اینها رو قیچی کنیم، یه حد به اصطلاح اپتیموم بهش میگن، یه حد قابل قبولی رو برای حرکت همه بتونن بیان در اونجا بپذیرن ایجاد بکنیم، حتما کشور صدمه خواهد دید. نکته ای که وجود داره، ما شیب‌های تندی در کشور دیدیم، هم از جریان اصلاح طلبی و هم از جریان درون حاکمیت. ما باید به سمت عقلانیت، به سمت باور همگانی، به سمت باور حضور همه داشته باشیم. من به شخص اعتقاد دارم صدها اصلاح طلب، هزاران اصلاح طلب هم بیان کاندید بشن، اصلا مشکلی برای نظام ایجاد نمیشه، همچنان که هزاران نفر اصولگرا بیان. اصلا معنای مشکل اونجاست که قواره ای رو که حاکمیت مشخص میکنه، که این چارچوبه هم بر مبنای تشخیص نیست، فقط یه چارچوبه هایی باید باشه. مثلا ما میگیم آقا یک، این فرد از این خطوط خارج بشه، خط قرمز جایی تولید نکنیم، یه خطوطی که مشخصه، این از اول انقلاب هم بوده، خطوطی رو در انقلاب ما مشخص کردیم. حتی اگر قرار خطوطی رو مشخص کنیم، باید بشینیم روش یک منطقی رو استوار بکنیم، باید منطقی باش برخورد بکنیم. من خیلی نمیخوام با شیب تند هم کسانی برخورد کردن. نظام اونقدر فراگیری داره، اونقدر باید قالبای پذیرش داشته باشه و داشته باشه که همه بتونن بیان حرفشون رو بزنن. من معتقدم نکته شکست همه مدعیان پای صندوق رأیه. اگر همه رو بتونن پای صندوق رأی بیارن، اون وقت هیچ کس، چون که در یک مسابقه فوتبال کسی برنده است که الان هر ادعای کوری میخواد قبل بخونه، میخواد ادعا بکنه بعد بخونه، ایراد هم به بعضی میشه گرفت، اما اصل بازیکن‌ها در اون صحنه هستن، در اون صحنه هستن. من معتقدم اگه شیب تند هر طرف ما رو با عاملی بشه که ما از مسیر خارج بشیم یا مسیر متوقف بشیم یا برگردیم، حتما کسی که میخواست برای منفعت و مصلحت این جامعه کار کنه دچار زیان میکنه جامعه.
اونطور که آقای محمودیان میگن، اساسا افرادی از طیف مورد توجه ایشون به اون بازی فوتبال راه داده نشدن، یعنی اجازه ورودشون به زمین سبز داده نشده. واقعا همینطوری
به این باور عام بودن که نمیپذیرن که اینها تایید بشن، وگرنه اگه یقین داشتن تایید و یکم سازوکارهای انتخابات قبول نداشتن. بعضی از سازوکارهای که ایجاد شده تو قانون جدیدی که اومده، مثلا ثبت نام وزارت کشور رو، و بعد از اون تو مقالات مطلب، چون من نمیخوام طرفینی باشه برای موازه جریان با خود آقای محمودیان و خود شما، میخوام با هم بحثی رو داشته باشید. من احساس میکنم یک ضربه‌ای که خوردن از عدم شرکت بود. باید شرکت میکردن، ثبت نام میکردن، به هر دلیلی بود شرطنام میکردن تا نظام رو یا تاریخ این کشور رو در آینده مواجه کنن. ما اقدام اون رو کردیم، مگر کسی بشه اعلام شده بشه از قبل تو ثبتنام نکن. من معتقدم در مبارزات سیاسی در تمام تاریخ هم همین است، در حالی که کسانی که علی مبارزه هستن به احتمالات حاکمیت کار نمی کنن، شرایط حاکمیت رو میبینن، لحاظ میکنن، به احتمالات حاکمیت دوات کار کرد. باید بهترین تصمیم در اون زمان گرفت. اگر شما بهترین تصمیم در اون زمان گرفتید که نباید ثبت نام میکردید، خب بهترین تصمیم گرفتید. ولی من اعتقاد دارم در اون موقع این فضایی که امروز مقداری رو، مثلا شما باور خود اونا، من از دید من یه چارچوبای دیگه‌ای داره، اگر همون زمان ثبت نام میکردن، نظام رو مواجه میکردن با یک سوال بدون پاسخ در تاریخ که ما 5000 نفر اون با این اسامی شرکت کردیم، همین الان میشه این کارو کرد که من تایید نشدم، اینم جواب منفی من، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. چطور الان میشه مثلا آقای لاریجانی رو با مثلا آقای فلانی مقایسه کرد، بگین آقا به این دلیل ایشون رد شده، به این دلیل ایشون رد نشده، چون براش فرستادن؟ شما میتونید بگید آقا این دلیل برای ایشون آوردن که این آدم مثلا به این صورت رد شده. پس من اون شیب تندی رو که اصلاحات اقدام کردن و ثبت نام نکردن، اون شیب تند رو معتقدم که نتونستن خودشون رو وفق بدن با شرایطی که تنظیم شده.
شما موافق این کار بودید؟ موافق این کار بودید که ثبت نام نکنند؟
بله. ببینید، شما برای فوتبال بازی کردن یه زمین آماده میخواید، بعد قبلش تمرین بکنید، قبلش ورزش بکنید. نمیشه که یکی رو از خواب بیدار کرد که با خب بوده باشه بیا تو زمین فوتبال که.
درست.
جدای از اون هم جناب آقای کاکویی، این انتخابات اولین انتخابات نیست.
ده.
اولین بار نیست که قرار است به تاریخ چیزی رو نشون بدیم. در تمام ادوار گذشته بخشی از جریانات کشور رد صلاحیت همیشگی شدن. یعنی ببینید، آقای بهزاد نبوی یک دوره رد صلاحیت شده، دوره بعد تایید صلاحیت شده، دوره بعد رد صلاحیت شده. اینجوری نیست که این انتخابات اولین انتخابات بوده، خب اصلاح طلبا یا هر جریان سیاسی دیگه بیاد بدون آمادگی ثبت نام بکنه، بگه حالا ما در تاریخ ثبت میکنیم. ما برای ثبت در تاریخ نیومدیم، که ما که تاریخ نویس نیستیم، که ما فعال سیاسی هستیم. اگر قرار است فعالیت سیاسی انجام بدیم، باید معطوف به نتیجه باشه. نمیتونیم بگیم که ما فعالیت سیاسی میکنیم، حالا ثبت بشه تو تاریخ ببینیم چی میشه. ببینید، واقعیتش اینه که به نظر میرسه که یک بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی که در حال حاضر اون بخش هم به نظر من در حال حاضر هژمونی داره در اداره کشور، در مدیریت کشور، به این نتیجه رسیده که خیلی دیگه موضوع انتخابات مهم نیست. به عنوان یک ویترین خوبه که باشه، اما اینکه واقعا یک رقابتی درش وجود داشته باشه نیست. ببینید در دور قبل انتخابات، من میخوام از این موضوع بگذرم چون موضوع مهمتر از این چیز یعنی مهمتر از این هست که به نظر من باید بهش بپردازیم، و ثبت نام کردن و حتی کاندید شدن و حتی رأی آوردن در اولویت من نیست. یعنی به این دلایل نمیگم که در انتخابات شرکت نکنیم، چون میتونستیم. میخوام به اون بخش دوم. ببینید واقعیتش اینه که این همه این راه‌ها رو رفتیم. ما در مجلس خبرگان سال گذشته، دور گذشته، جریان اصلاح طلب به آدمایی رأی داد که حتی در حد یک سلام علیک سیاسی هم نمیتونیم دور هم بشینیم. یعنی من مطمئنم که کل جریان اصلاحات هیچ وقت نمیتونه با آقای ضمن احترام با آقای ری شهری تو یه جا بشینه، با آقای پور محمدی یه جا بشینه، اما از لیستی حمایت کردن جریان اصلاح طلب که آقای پور محمدی و آقای ری شهری توش بودن، و من میگم فداکاری کردن، از اعتبار خودشون، از سرمایه اجتماعی خودشون هزینه کردن و بابتش از طرف جامعه و از طرف هواداراشون بی نهایت سرکوفت و سرزنش شنیدند، اما از دیده بنده فداکاری کردند و حاضر شدند که برای آخرین امیدها، آخرین کورسوهای اصلاح رو، امیدواری رو هم برن که بعدها هیچ حرفی باقی نمونه. اساسا حمایت جریان اصلاحات از شخص آقای روحانی هم در همین چارچوب ارزیابی میشه. یعنی آقای روحانی که همه ما میدونیم که ایشون که اصلاح طلب نبودن، نه آرمانهای اصلاح طلبی رو قبول داشتن، نه اساسا به این جریان اعتقادی داشتن. اگر نگم تا قبل از اون 16 سال ایشون دبیر شورای امنیت از طرف جناب آقای خامنه‌ای بودن، یعنی از طرف مقام رهبری بودن. طبیعیه که تو بقیه مواضعشون هم همیشه ضد اصلاحات بوده، برای همین هیچ وقت ما که کاندیدای ما که نبود که، اما باز هم جریان اصلاحات از یک کاندیدای درجه چهارم و پنجم که چه عرض کنم، از یک کاندیدای دور از خودش حمایت کرد فقط برای اینکه کورسوهای امید رو بشکنه. من به نظرم این بحث رو، من خودم اگه سوالی باشه حالا جواب میدم، ولی به نظرم میاد که اون چیزی که برای من الان مهمتره یعنی اون تغییر است. حتی اگر قرار است در انتخابات به جای اصلاح طلب ترین آدم، یعنی از نظر من دموکراسی خواه ترین آدمی که تو ایران وجود داره بره توی مجلس و 0% کارایی داشته باشه، من میگم راست ترین آدم بره و کارایی داشته باشه. ما اگر قراره یک بحث بنیادین بکنیم در مورد اینکه آیا حضور در انتخابات یا عدم حضور در انتخابات به عنوان یک حق، من حق دارم شرکت بکنم یا حق ندارم شرکت بکنم، این حقم رو استفاده بکنم یا نکنم، اونجاییه که باید بگم که چقدر به نفع منه، چقدر منافع من به عنوان جامعه رو تأمین میکنه و چقدر به منافع من آسیب میزنه. من اگر بخوای بخش بعدی صحبتمو به این موضوع اختصاص
میخوام ببینم نظر آقای کاکویی هم همینه که واقعا یه جایی مثل مجلس کارکرد خودش رو برای اصلاحات به معنای مفهومی از دست داده.
من یه نکته ای رو بگم، اونجا که از کلا در تاریخ بمانه، یه حافظه نزدیک داریم، حافظه دور داریم. شما یه مثال زدید، آقای بهزاد نبوی رو گفتید، این تاریخ نبود. تاریخ به معنای اینه که قرون گذشته و سن نیست، تاریخ منظور هم گذشته است، فرقی میکنه. شما مثال تاریخی میزنید، شما به ازاد نواری که مثال زدید یه مثال تاریخی بود. من این گفتم که برای انقدر تاریخ زمان تکرار میشه شما راحت مستندات میتوشت بشید. کسی میخواد بگه من شرکت نمی کنم، کاندید نمیشم، این اصلا ما اصلا سالبه به انتفاع موضوع یا یعنی اصلا موضوعیتی نداره بحث، اصلا من نمیخوام شرکت کنم. ما امروز عرض کردم شیب تندی کسانی که میخوان ثبت نام نکنن نیان به این نتیجه رسیدن. من متوجه این خطا کردن، باید ثبت نام میکردن. نبایدی به من، من باید حکومتی ندارم، مثلا باور بکنید سال هاست که فاصله با نظامم، نه در جوفش هستم نه در مقابلش هستم، سعی کردم فاصلم رو بر مبنای شرایطی که خودم به نظام میبینم ترسیم بکنم، فاصله کم یا زیاد. اما به نظرم قهر با این حرکت، قهر با این حرکت، چطور مثال زیبای شما فرمودید، شما در انتخابات فرمودید، من چند بار این تکرار کردم، آقایی نداشتیم که کاندید ما بشه ولی ازش حمایت کردیم. یه شعاری داشتید در همون انتخابات خبرگان که ما اگر کاندید از خودمون نداریم روی کسانی زون بکنیم که اونا رأی نیارن، یعنی با رأی خودتون کسانی رأیشون رو بردین آخر، گفتید ما کمک میکنیم یک رأی اگه داریم، پس تأثیر گذاشت. لیست رأی که نگاه میکنید، رأی آورندگان که نگاه میکنید، کسانی که شرکت کردند، اگر اون باور شما هم که میگید که حتی قبول نداشتن کاملا 100%، به اقلیات اون بسنده کردن و یا به یک از ویژگی های اون بسنده کردن، رفتن در انتخابات رأی دادن. و کسانی رو که اصولگراهایی که مثل من که حالشون میگه یا من اون اینا که تو حاکمیت بودن یا علاقه داشتن که اینا بشن، حالا من خیلی به حاکمیت بحث نمی کنم، اینها میخواستن اینا بالاترین رأی بیارن، ولی دیدید که تاثیر کرد کار شما. ما همیشه به این منطقی که یا من یا ما یا هیچ نباید بسنده کنیم. حرف شما صحیح ترین حرف بود که ما منطقی یا من باشم شرکت میکنم، ما باشیم شرکت میکنیم، وگرنه هیچ، این حرف نزدید. شما فرمودید ما خیلی وقتا من و ما رو بر حسب، حتی بدون منطق هم بوده، بدون قانون هم بوده، با ما مظلوم هم واقع شدیم، حق ما هم نبوده، اصلا این قالب ها رو برای خودتون بدید، درست هم میتونه باشه، از دید من میتونه رقیق تر باشه، از دید شما میتونه قوی تر باشه.
نکته ای که آقای محمودیان دارن مشخصا این هست که این عدم شرکت حاصل قهر نبوده، حاصل برخی ناامیدی ها بوده، اینطور که من متوجه
شدم. خب این بهتر.
شما موافق هستید که همچنان
شدن یک گام جلوتره؟ شما در مبارزات از برخورد خشن براندازانه بگیر تا یکی یکی بیای جلوتر، هرچی این صف رو به هم منسجمتر نزدیکتر کنید، نقطه مشترک رو بیشتر کنید، ما خب همین جامعه ایدال همین خواهد بود که شما فرصت بدید که کسی از کمترین کرسو هم بتونه باور داشته باشه و بیا شرکت بکنه.
از منظر شما این امیدها وجود داشته و داره؟
ببینید من بعضی وقتا از طرف حکومت اگه حرف بزنم، یا حکومت که نمیتونم حرف بزنم، به نظرم بعضی وقتا میتونیم بهتر از این کار بکنیم که اینو یه ذره امید رو هم ایجاد کنیم. به نظر که آقا میفرمد آقا برید تو انتقاد پرشور، ما نباید رهبری رو وجه منافع خودمون قرار بدیم، یا رهبری معاذالله ما که چنین نظری نداریم، رهبری نظرش اینه که خلاصه این حرف در تاریخی میگم میمونه، عمل انجام میشه، من امروز به شما وعده میدم دو هفته بعد خلاف اون ثابت میشه. اگر قرار پرشور برگزار بشه، ما باید بشینیم عقلای این قوم ببینیم که چگونه باید اینا رو پرشور کنیم. الان آوردید شما 10 جلسه 100 جلسه اینا رو آوردید میشینن حرف میزنن، با اینکه خیلی از اونا من میشناسمشون زمینه ذهنی دارن تندتر از این که الان میگن حرف میزنن، ملاحظات خودشون رو میکنن، ملاحظات نظام رو میکنن، ملاحظات جامعه رو میکنن، ملاحظات دیدگاهشون رو میکنن، اما حاضرن بیان بشینن حرفاشون رو بزنن. ما هنوز به نقطه تلاشی نرسیدیم، ما به نقطه تقابل ویژه نرسیدیم، کسانی هستن که میخوان ما رو به نقطه تقابل ویژه برسونن. انتخابات فرصتی است که ما با هم دیگه نزدیکتر بکنیم کار رو، نذاریم این شیب های تند که این کشور رو داره واسه خوره میخوره و خورده خیلی جا. ما باید بیاییم همه سرمایه های این کشور رو در نظر بگیریم، نمره بدیم برای شاخصه‌ای کنیم نمره بدیم، ولی این که او رو منفی بدانیم زمانی است که یه قاعده‌ای براش حاکم باشه. این من چون کارم همیناست، با این رصد میکنم، فقط اونور عالم رصد نمیکنم، دوستان خودمون هم رصد میکنم، سالهاست با اینها ارتباط داریم، انتخابات متفاوت بودیم با هم. الان عرض میکنم منطق یا من و ما یا هیچ، این منطق کاملا شکست خورده است. دوستان من هم اگه نگرانی هم دارن و ناراحتی دارن و بعضا ادله دارن، بعضا مستندات دارن، بعضا نمونه و مصادیق دارن، میتونن بیارن و دارن، میگم برای تاریخ هم دارن، اما وقتی که میان به مردم ثابت میکنن که ما هر جا باشیم این قالب رأی ما خدمتتون نشود که میتونه اثرگذار باشه، و میتونه تأثیر بذاره. من عرض میکنم شاید در جهتگیری ها و ملاحظات سیاسی کاتگوری ها و دستبندی های سیاسی این کشور این تأثیر آدم نبینه، ولی وقتی توی منطقه الان منطقه مثلا شهرستان ها که الان میرید، وقتی یک نفر از یه جریان سیاسی، یه نفر از جریان سیاسی، یه نفر از دار، من خودم مثلا چند شهر الان خودم میرم کاراشو دارم انجام میدم، برای بررسی میرم یا مثلا مراجعاتی دارم برای کارها، میبینم که این باور در کسانی که هستن وجود داره. تا این باور در جامعه وجود داره، من و شما باید و نظام و حاکمیت باید تقویت کنیم این رو که هر فرصتی رو که میشه باور، اعتماد، اعتقاد، مصلحت، منفعت مردم، چیزی که استاد میفرماید، من میتونم این سازه برای انتهای جامعه تصمیم، آیا میتونه تصمیم واحد بگیره؟ آیا تصمیم نهایی رو میتونه بگیره؟ آیا میتونه قواره بر مبنای اساس براش اساس شده حرکت بکنه؟ یه دغدغه این الان میگن شوراهای موازی درست شده، قواعد موازی درست شده و از محوریت خارج شده. اینها مطالبی است که جدی هم هست، قابل بحث هم هست و باید برای اینها هم نه در انتخابات این بحث توی به نظرم سازه‌های کل حاکمیت باید فکر کرد. در انتخابات این سازه ضعیف شده، این سازه تضعیف شده، این سازه از محوریت افتاده، این سازه قابلیت‌هاش، پتانسیلش قابل رهاسازی نیست، این سازه محدود شده، این سازه محصور شده. میتونه الان بگه آقا چند نفر اومدن در رابطه ماجرای مثلا چای دبش یا مثلا لاستیک یا در رابطه مثلا فلان موضوع موضع گرفتن، همشون تایید نشدن یا فلان تایید شدن، اینطوری بگه که اینا حتی برای اینکه بتونن اعلام موازه بکنن، الان چیزایی که خط سوارد میکنن به ما اینا رو میگن دیگه، میگن اینها هم که شما الان ما بیایم هم اینا هم نتیجهش میشه که حتی نمیتونه کاری انجام بده. بسیار. من اعتقاد دارم آخرین جمله من باشه در این رابطه که جناب محمودیان، دیگران ما رو نباید هول بدن که ما نباشیم، ما هم نباید خودمون رو پرت کنیم که نباشیم، ما هستیم و به رأی مردم هم اعتماد میکنیم و اونها رو هم میاریم. بعضن میتونیم بگیم آقا از این آوردن ما هم دیگران قربانیشو استفاده میکنن. من همیشه تاریخ این بوشاد از مردم و انقلاب مردم خیلی بتون استفاده کنن، با این احتمال همیشه وجود داره، اما نقش این مردم تا به حال، شاید این دوره شما بگید آقا به ویژه نیست، ولی ما در دوره های قبل دیدیم که خیلی دوره قبل که خیلی خدشه بهش وارد میکنید، اکثر دوره های قبل مردم تونستن توی رقابت های جدی در محلات، در شهرها، در مراکز انتخاباتی قرار بگن، بحث میکردن، برای 50 تا رأی بحث میکنن، وقتی اگه اثر نداشته باشه حتی مرا قبلتر دارم عرض میکنم باید. بنده اگر حداقل 8 دوره خودم نشستم و کارها رو اون زمان کار میکردم، من نگاه میکردم یا در بحثاش حضور داشتم، اینها شور وجود داشت. امروز به نظر من یه فرصت دیگه است برای ما که این حضور رو بتونیم جدی تر کنیم
انشاءالله. آقای محمودیان عزیز، شما تا دی ماه گذشته شرایط خاصی داشتید، همین که الان آمدید و در این تریبون دارید موازهتون رو میگید به این معنا نیست که هنوز امیدهایی وجود داره؟
حالا عرض کنم دی ماه گذشته نه، دی ماه همین امسال.
دی ماه همین امسال؟
همین امسال.
بله بله.
عرض کنم خدمتتون که ببینید، من تو حرفای جناب آقای سردار کاکویی هر چند جمله یک بار این رو میشنیدم که میگفتند این سازه ضعیف شده. وقتی یک سازه ضعیف میشه، تشویق به حضور در اون سازه یعنی خودکشی، یعنی این که یک جایی که ضعیف شده، کارایی نداره، کارکردش از بین رفته، من بگم آقا برید داخلش، آدمای صالح رو انتخاب بکنم بفرستم داخلش و فاسد کنم بدم بیرون. معنی کارکرد نداشتن اینه، معنیش اینه که در یک مجلس انقلابی که مقام رهبری، تمامی مسئولین حکومت معتقد بودن که این مجلس انقلابی ترین مجلس تاریخ ایرانه، 30% نمایندگانش فساد اخلاقی و مالی دارن و رد صلاحیت شد.
نه 28 نفر ببخشید،
به من گفتن
290
نفر.
من خواستم چون آمار میدید 28 نفر که 24 تاش ما 26 تاش باقی موندن،
الان 90 نفر رد صلاحیت شدن. حالا اگه دوباره بعدش تایید صلاحیت شدن من نمیدونم.
26 نفر
الان شده 26 نفر، یعنی تایید شدن مجدد؟
بله بله هستن.
بسیار خوب، یعنی 26% هم میشه 15%، میشه 10%. اصلا 10%ش، البته 30%ش در اصل، حالا بعدا بر اساس مسائل تایید صلاحیت شدن یه بحث دیگه است. ببینید سه تا اتفاق افتاده. من از اون بحث رأی گرفتن و رأی دادن میگذرم، چون فکر کنم همه شنوندگان و بینندگان میدونند که